2 یاو یاو 2 چلور یاو یاو 5
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح وقت افغانستان است. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. فهرست مختصری از داشته های این برنامه: سازمان بین المللی مهاجرت وضعیت بیجا شده های داخلی در افغانستان را در فصل زمستان وخیم خوانده و از کمک با 200 هزار تن آنها خبر داده است. بیجا شدگان چی میگویند؟
شنیدن مهاجر شدیم به ایران، خانه کرایگی بیامد، ما ریزی کردیم، بیامد سروی کرده، یک دور کمک بود داده، دیگه دورها زنگ میزنه با ما میریم، میگه اسم شما بال نماره.
یک زن پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه جان داده.
یک زن افغان که قصد داشت به گونه غیر قانونی به ترکیه برود، بر اثر سرما جان خود را از دست داده و دو فرزندش 8 ساله و 9 ساله و زنده ماندن.
دهاتن در کابل دیروز مظاهره کردند.
کلگی با یک خواست، با یک آواز از جام جهانی و OIC خواست زمین بوده که پیسه مجمع شده آزاد شوه و حکومت فعلی را به رسمیت بشناسه.
به دنبال این تظاهرات برخی از فعالان حقوق زن گفتند
تعدادی از باشندگان کابل در یک گرد همایی جمع شدند و امنیتشان نیز گرفته شده بود، حالا که عکس موضوع در تظاهرات بانوان به حقوق ابتدایی و انسانیشان ارج قائل نشدند، با مرمی شلیک کردند.
پیش از همه خبرها. یک مقام یونیسف از ادامه تلاش‌های این نهاد برای رساندن کمک به نیازمندان در افغانستان خبر داده است. رئیس جمهور آمریکا به همتای اوکراینیش گفته است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد. و آتش سوزی بزرگ به ساختمان پارلمان آفریقای جنوبی آسیب رساند. تفصیل خبرها. جورج لاری آجی، مسئول منطقه‌ای صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یونیسف، میگوید که امسال تمرکز این نهاد روی حمایت از تیم‌های سیار امدادرسانی در افغانستان بیشتر خواهد شد. او روز گذشته در توییت گفت که تیم‌های سیار در مناطق روستایی و دورافتاده مؤثر واقع شده، زیرا خدمات صحی و دیگر خدمات ضروری و حیاتی را به بسیاری از مردم به ویژه مادران و کودکان ارائه کردند. بر اساس تخمین ملل متحد، در حال حاضر 23 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی مواجهند و از این میان حدود 3 میلیون کودک در معرض خطر شدید قرار دارند. ریاست هواشناسی افغانستان از احتمال بارش برف و باران همراه با سیل در بسیاری از ولایت‌های این کشور خبر داده است. این ریاست دیروز یکشنبه در خبرنامه گفت که برفباری و باران در 32 ولایت به استثنای بغلان و کندوز از امروز 13 جدی آغاز خواهد شد و تا فردا ادامه خواهد یافت. ریاست هواشناسی افغانستان مقدار بارندگی را در نقاط مختلف کشور بین 15 تا 50 میلیمتر و مقدار برف در این مناطق را بین 15 تا 50 سانتیمتر پیش بینی کرده است. پیش از این عبدالله عبید، رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها بر رادیو آزادی، گفته بود که برفباری و طوفان وقفه‌ای در سالنگ جمعه شب آغاز شده و به گفته او تا چند روز ادامه خواهد یافت. آقای عبید همچنان گفته بود که شهرهای سالنگ بر روی وسایط تیلری بسته شده است. وزارت خارجه هند میگوید که کمک‌های بیشتر صحی و مواد غذایی را در هفته‌های آینده به افغانستان می‌فرستد. رسانه‌های هندی به نقل از این وزارت گزارش دادند که کمک تازه هند شامل 50,000 تن گندم و تجهیزات صحی از جمله 500,000 دوز واکسن ضد ویروس کرونا خواهد بود. هند یک محموله 500,000 دوز واکسن ضد ویروس کرونا را روز شنبه به کابل فرستاد. وزارت خارجه هند گفته که این کشور به کمک‌های بشردوستانه با مردم افغانستان متعهد است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که اگر روسیه به اوکراین حمله کند، آمریکا و متحدانش پاسخ قاطع خواهند داد. قصر سفید روز یکشنبه در بیانیه گفت بایدن در مکالمه تلفنی با زلنسکی روی تعهد ایالات متحده در زمینه حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کرد. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که هر دو رهبر حمایتشان را از تلاش‌های دیپلماتیک ابراز کردند. به گفته او این تلاش‌ها از طریق شورای ناتو روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا هفته آینده آغاز می‌شود. در سه هفته گذشته این دومین بار است که رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین تلفنی گفتگو می‌کنند. مستقر شدن نزدیک به 100 هزار تن از نیروهای روسی در نزدیک مرز اوکراین ناتو را نگران کرده است. مقام‌ها در کیف هم ابراز نگرانی کرده و گفتند که روسیه ممکن در هفته‌های آینده به اوکراین حمله کند. مسکو و انقره میگویند که رؤسای جمهور روسیه و ترکیه وعده کردند که روابط بین دو کشور را تقویت بخشند. کرملین دیروز گفت که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش از طریق تلفن گفتگو کردند. در بیانیه کرملین آمده است که دو رهبر همکاری دو جانبه را مورد بررسی قرار داده و روی تلاش‌ها برای تقویت روابط و مشارکت میان دو کشور تاکید ورزیدند. اداره ارتباطات ترکیه گفته است که این مکالمه تلفنی روی گام‌ها برای بهبود روابط دو جانبه متمرکز بود. شاهدان و یک گروه ناظر میگویند که تیاره‌های جنگی روسیه دستگاه آبرسانی در شهر ایتلیب در شمال غرب سوریه را بمباران کردند. این شهر در کنترل شورشیان است. به اساس گزارش، بر اثر بمباری بر این دستگاه آبرسانی صدها هزار نفر در ایتلیب از دسترسی به آب محروم شدند. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا میگوید که تیاره‌های جنگی روسیه روز گذشته شهر ایتلیب و چندین روستای اطراف آن را بمباران کردند. آن سو منابع شورشیان گفتند که تیاره‌های جنگی روسیه ده حمله هوایی را انجام دادند. به گفته آنها در این حملات روستای شیخ یوسف در حومه غربی ایتلیب و دستگاه آب رسانی سجر هدف قرار گرفتند. روسیه و یا اردوی سوریه در مورد این حملات هوایی هنوز تبصره نکردند. روسیه در سوریه از رژیم بشار اسد حمایت میکند. آتش سوزی بزرگ به ساختمان پارلمان آفریقای جنوبی در شهر کیپ تاون آسیب رساند. این آتش سوزی اوایل روز یکشنبه نخست در بخش قدیمی از ساختمان پارلمان که در حال حاضر برای دفاتر استفاده می شود رخ داد و به دیگر بخش‌های ساختمان گسترش یافت. رئیس جمهور آفریقای جنوبی از محل رویداد دیدن کرده و این آتش سوزی را یک رویداد فاجعه بار خوانده است. مقام ها گفتند که در پیوند به رویداد یک نفر دستگیر شده. و اسرائیل اولین کشور است که دوز چهارم تقویتی واکسین ضد کرونا را به افراد بالاتر از 60 سال و کارکنان صحی تطبیق می کند. نفتالی بنت صدر اعظم اسرائیل در یک نشست خبری تلویزیونی روز یکشنبه گفت که اسرائیل بار دیگر در تلاش جهانی واکسیناسیون پیش گام خواهد بود. اسرائیل هفته گذشته تزریق دوز چهارم تقویتی واکسین ضد کرونا را به افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند اجازه داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. سلام مجدد من ستار فروخ و همکار تکنیکی هم شمشاد زدران را بپذیرید. اکنون می‌پردازیم به گزارش‌ها. سازمان بین‌المللی مهاجرت وضعیت بجا شده‌های داخلی در افغانستان را در فصل زمستان وخیم خوانده است. این سازمان گفته که برای 200 هزار بجا شده داخلی در این کشور کمک‌های اضطراری را در نظر گرفته. شماری از بجا شدگان داخلی می‌گویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برند و چشم برای کمک بشری‌اند. فرشتن نگاه در این باره گزارش دارد که با صدای یک بیجا شده داخلی آغاز می شود.
در پدر اولادم خاک به سر. الله قد ما بر خاطر بخواشه.
نور بی بی نام دارد و به تازگی از ولسوالی گلستان ولایت فرا به مرکز این ولایت پناه آورده است. او که 62 سال دارد به رادیو آزادی گفت که خشکسالی همه دار و ندارش را گرفته و حالا به شهر فرا به امید آمده تا یک لقمه نان برای خانواده خود پیدا کند. نور بی بی در جمع 5.5 میلیون نفر است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در داخل افغانستان از مناطقشان بیجا شدند. نامنی ها و خشکسالی از دلایل خوانده می شوند که باعث بیجا شدن این افراد شده. حالا سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که بیجا شده های داخلی افغانستان به خاطر زمستان و بحران اقتصادی در این کشور در وضعیت وخیم به سر می برند. این سازمان روز گذشته از کمک های بشری با شمار از بیجا شده های داخلی در افغانستان خبر داد. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید که برای 200 هزار بیجا شده در افغانستان کمک های اضطراری را توزیع می کند. این سازمان روز گذشته در حساب تویترش وضعیت بیجا شده ها را وخیم خوانده و گفته که زمستان سرد در حال در افغانستان فرا رسیده که میلیون ها نفر به کمک های فوری نیاز دارند. در بسته های کمکی IOM لباس زمستانی، کمپل و منقل شاملند. اما بیجا شده ها در داخل افغانستان از عدم دسترسی به کمک های بشر دوستانه شکایت دارند. یک تن از این بیجا شده ها بدون افشای نامش در پیام به رادیو آزادی می گوید:
شیندن مهاجر شدیم به ایران، خوانی کریگی بیاماده ما ریزه کردیم، بیاما سروی کرده، یک دور کمک بود داده دیگه دورها زنگ میزنه با ما میریم، میگه اسم شما بال نماده.
یک تن از نیازمندان در غزنی که نخواست نامش را بگیرد در پیام به رادیو آزادی میگوید که کمک های بشر دوستانی سازمان های امداد رسان به دسترس نیازمندان قرار نمیگیرد.
این کمک ها که میآید به خاطر این مهاجر مثلا غریبه ها و بیچاره میه، اما با غریب داده نمیشود. کلا همون مافیای زورمندا قبلی همونا دست دارن کلنش برای فامیلای خود 4 کار 3 کارت. در اون محسس ها که میرم که کاردار وقت توضیح داده شده، اصلا کمک ها به غریبا داده نمیشود.
به گفته سازمان بین المللی مهاجرت، زمستان فرارسیده و خانواده های بیجا شده در سر تا سر افغانستان از آسیب پذیرترین خانواده های هستند که این زمستان را تحمل می کنند. IOM در ادامه گفته که این سازمان کمک های بشر دوستانه خود را برای نیازمندان در زمستان امسال گسترش می دهد. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در 15 آگست در افغانستان، امریکا حدود 9.5 میلیارد دلار سرمایه افغانستان را منجمد کرد و کمک های بشری کشورها و سازمان های امداد رسان هم به افغانستان محدود شد که باعث بحران شدید اقتصادی در این کشور شده است. سازمان ملل متحد در گزارش گفته که به گونه تخمینی 23 میلیون نفر در افغانستان با قحطی روبروند و اگر کمک های عاجل صورت نگیرد فاجعه بشری رخ خواهد داد. یونسف یا صندوق وجیه سازمان ملل در مورد وضعیت کودکان در افغانستان هشدار داده و گفته که در جریان 2022 میلادی از هر 2 طفل در افغانستان یکی از آنها به سوی تغذیه دچار خواهد بود.
در همین حال رسانه‌های ترکیه از مرگ یک زن پناهجوی افغان در مرز بین ایران و ترکیه خبر داده. برفباری سنگین و سرمای شدید جان این زن را گرفته است. فرشته نگاه در این باره گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی را پیشکش می کند.
مرگ یک مادر پناهجوی افغان در اثر یخزدگی در برفباری شدید در مرز میان ترکیه و ایران. باشنده های روستای بلاسوری ایران 2 کودک را در کنار جسد مادرشان در مرز میان ایران و ترکیه یافتند. چندین رسانه ایرانی و ترکی از جمله CNN ترک و ایران وایر به نقل از مقام‌ها گزارش دادند که یک زن افغان که قصد داشت به گونه غیرقانونی به ترکیه برود بر اثر سرما جان خود را از دست داده و 2 فرزندش 8 ساله و 9 ساله او زنده ماندند. نوار ویدیویی که از این منطقه روستایی نشر شده نشان می‌دهد که 2 کودک خردسال، یک دختر و یک پسر، به خاطر برفباری شدید و سرما در وضعیت خراب قرار دارند و باشنده های محل برای نجات این دو کودک آب گرم و غذا به آنها می دهند. ولایت وان ترکیه عصر یک شنبه در اعلامیه مرگ این زن پناهجوی افغان را تایید کرد. در اعلامیه آمده است که اول جنوری گزارش های مبنی بر جان باختن مادر با دو فرزندش در مناطق مرزی انگام تلاش برای ورود به خاک ترکیه از طریق ایران به دسترس قرار گرفت. کودکان این خانم از سوی باشنده های محل نجات پیدا کردند. بعدن روشن شد که مرگ این خانم در بیرون از خاک ترکیه در قلمرو ایران در روستای بلاسور رخ داده. این قریه در نزدیکی مرز ترکیه واقع است. جسد این خانم و دو کودک زنده او از سوی باشنده های محل به اساکر ایرانی سپرده شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و سفارت افغانستان در ایران تا هنوز در مورد این رویداد چیزی نگفتند، اما پیش از این گزارش‌های مبنی بر مرگ بسیاری از پناهجویان غیرقانونی افغان به دلیل سرمای شدید و حوادث دیگر در مرز میان ایران و ترکیه نشر شده است. مقام‌های افغان در ماه اول امسال تایید کردند که 4 پناهجوی افغان در مرز ایران و ترکیه بر اثر سرمای شدید و طوفان جان‌های خود را از دست دادند. بر اساس گزارش ها در چند ماه گذشته روزانه حداقل 4000 تا 5000 افغان داخل ایران شدند و قرار است این تعداد در زمستان امسال افزایش یابد. ایران موقف سختگیرانه در برابر پناهجویان غیرقانونی افغان دارد و آنها را در بسیاری موارد دوباره به افغانستان برمیگرداند، اما پناهجویان افغان همچنان تلاش می‌ورزند تا از مرز ایران وارد ترکیه شوند. وزارت داخلی ترکیه امسال اعلان کرد که برای جلوگیری از ورود مهاجرین غیرقانونی دیوار امنیتی را در امتداد مرز ایران ایجاد کرده و در تلاش است تا دیوارهای مشابه را در سر تا سر مرزش اعمار کند. از 15 آگست 2021 که طالبان یک بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، شمار زیاد از افغان‌ها به دنبال خروج از این کشورند. سازمان بین المللی مهاجرت به تازگی در گزارش سالانه خود اعلان کرد که در 2021 650,000 افغان به خاطر ناامنی‌ها از خانه‌هایشان بی‌جا شدند. در حال حاضر 2.5 میلیون پناهجوی افغان به گونه قانونی در کشورهای همسایه ایران و پاکستان به سر می‌برند، در حالی که گفته می‌شود که بیش از 3.5 میلیون پناهجوی دیگر افغان در این دو کشور فاقد اسناد قانونی‌اند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:17 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا 13 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. ده ها تن از افراد دیروز یکشنبه در شهر کابل دست به تظاهرات زدند. آنها خواستار آزاد شدن پولهای منجمد شده افغانستان شدند و از جامعه جهانی خواستند که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد. گزارش در این مورد.
این بار که تظاهرات کنندگان شمارشان به ده ها تن می رسید، در کنار خواستشان برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از جهانیان خواستند تا حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند. زلاند و ملک، دو تن از معترضان اعتراض امروز در کابل، به رادیو آزادی گفتند:
همین تظاهرات و جمع‌آوری مردم عام درباره پیسه منجمد شده افغانستان و به رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان بوده. کلگی با یک خواست، با یک آواز از جامعه جهانی و OIC خواست زمین بوده که پیسه منجمع شده آزاد شوه و حکومت فعلی را به رسمیت بشناسه.
دغه ځوانان د دې په مخ راټول شوی دي چې تر نړۍ
ما از جهانیان میخواهیم تا نظام ما را به رسمیت بشناسند، زیرا این حق مسلم افغانستان است. به ویژه OIC یا سازمان همکاری های اسلامی باید نظام ما را به رسمیت بشناسد. در کنار این، جهانیان باید پول های ما را آزاد کنند.
افغانستان به رسمیت بپیژنی.
قابل یادآوری است که پیش از این نیز در مورد آزادسازی پول های منجمد شده تظاهرات انجام شده بود، اما این اولین بار است که معترضان خواستار به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست شدند. در بعضی از اعتراض های دیگر در گذشته در کابل موضوع به رسمیت نشناختن حکومت طالبان مطرح شده بود. این تظاهرات بیشتر از سوی زنان صورت گرفته بود که چندین بار با ممانعت طالبان مواجه شد. اعتراض زنان بیشتر در پیوند به محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان از جمله گرفتن حق تحصیل دختران و کار زنان از سوی طالبان انجام شده بود. معترضان به رادیو آزادی گفتند اگر پول‌های منجمد شده افغانستان آزاد نشود، مردم این کشور با بحران اقتصادی روبرو خواهند شد. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان نزدیک به 9.5 میلیارد دلار دارایی افغانستان از سوی آمریکا منجمد شده است. در گذشته مقامات طالبان نیز بارها موضوع آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان از سوی آمریکا و بر رسمیت شناختن حکومتشان را از سوی جامعه جهانی مطرح کردند. اما پیش از این جین ساکی سخنگوی کاخ سفید در مورد پول‌های منجمد شده افغانستان گفته بود که این موضوع پیچیده است و آنان در هماهنگی با شرکا و متحدان خود در این مورد به گونه متداوم بحث می‌کنند. جامعه جهانی هم در پیوند به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرایط چون تشکیل دولت همشمول، احترام به حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و اقلیت‌ها از جمله حق آموزش و کار زنان و دختران و مبارزه با تروریسم را برای طالبان مطرح کردند، شرط‌هایی که حکومت طالبان می‌گوید برخی موارد آنها را عملی کرده و برخی دیگر را نیز عملی خواهد کرد. اما تا هنوز این موضوع سبب قناعت جامعه جهانی نشده است.
در این حال برخی از فعالان حقوق زن میگویند که طالبان به تظاهراتی که به طرفداریشان برگزار می شود اجازه می دهند، اما از تظاهرات زنان جلوگیری می کنند. دو تن از آنها به رادیو آزادی چنین گفتند.
سلسله احمدی هستم، وکیل مدافع فعال حقوق زن. تعدادی از باشندگان کابل در یک گرد همایی جمع شدند و خواستشان نیز آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان از طرف ایالات متحده آمریکا بود و امنیتشان نیز گرفته شده بود، حالان که عکس موضوع در تظاهرات بانوان به حقوق ابتدایی و انسانیشان ارج قائل نشدند. با مرمی شلیک کردند. این در حالی است که خواست زنان حقوق بشریشان که کار و نان آزادی بود شعار می‌دادند و سرکوب شدند و این نشان دهنده این است که زنان را هیچگاه نمیخواهند حق دهند و سبب تبعیض و ایجاد تنفر در اذهان عامه نیز شدند.
زهره کرمی هستم، مدافع حقوق بشر و فعال جامعه مدنی. ببینین امروز دو گروه از افراد در جامعه برای جاده ها میبرایند، تظاهرات میکنند و صدا بلند میکنند. یکی هم به نفع طالبان است و یکی هم صدای حق و آزادی را بلند میکنند که همان زنان قهرمان هستند. ای بعید نیست که فعلا مردم ما گرسنه ماندند، حتی مجبور هستند که اینا به 100 افغانی یا 500 افغانی به نفع طالبان برای جاده ها برایند.
دو تن از مدافعان و فعالان حقوق زن با رادیو آزادی صحبت میکردند.
شکست سکوت. بحث های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه ها ساعت 1:30 نشر می شود.
نو 22 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا 8 دقیقه دیگر فشرده خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اکنون بیایید بشنویم که روزنامه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب منتشر کرده زیر این عنوان: اردوی آمریکا بر شبکه داعش که در حمله بر میدان هوایی کابل داخل بود تمرکز میکند. در مطلب آمده که مهاجم انتحاری که نزدیک 200 تن به شمول 13 سرباز آمریکایی را 4 ماه قبل در کابل کشته بود، چند روز پیش از حمله از سوی طالبان از زندان آزاد شده بود. در ادامه می خوانیم که شاخه ولایت خراسان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش این مهاجم را عبدالرحمن لوگری معرفی کرده بود. در این مطلب نیویورک تایمز آمده که لوگری برای امریکایی ها ناشناخته نبود. در ادامه گفته شده که در سال 2007 CIA به ماموران اطلاعاتی هند اطلاع داده بود که لوگری در حال طراحی بمبگذاری انتحاری در دهلی نو است. در ادامه آمده که مقامات هندی آن حمله را خونسا کردند و لوگری را به CIA تحویل دادند و این سازمان او را برای گذراندن دوران محکومیتش در زندان پروان در پایگاه هوایی بگرام به افغانستان فرستاد. در مطلب می‌خوانیم که او در آنجا ماند تا زمانی که در میان هرج و مرج پس از سقوط کابل آزاد شد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که نمی توانند این اطلاعات را تایید کنند چون که به گفته او فاصله زمانی بین شکستن دروازه زندان بگرام تا حمله بسیار کوتاه بود و در این قدر وقت به گفته او یک زندانی با مشکلات امنیتی نمی تواند به تجهیزات دسترسی پیدا کند. آمریکا عامل انتحاری را که در قتل عام سربازان غیر نظامیان در افغانستان دخیل بود شناسایی کرد. عنوان مطلب است که در این مورد در روزنامه نیویورک پست چاپ شده است. در ادامه مطلب آمده که فرد تروریست زمان محصل انجینیری بود و طالبان او را از زندان رها کردند. در حالی که طالبان مناطق مختلف افغانستان را در سال 2021 تحت کنترل خود در می آوردند، دروازه های زندان ها را می گشودند. در مطلب نیویورک پست آمده که هم زندانیان طالبان و هم زندانیان وابسته به داعش در این زندان ها به سر می بردند. جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان هم با طالبان و هم با امریکایی ها مخالفت دارند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:26 دقیقه صبح وقت افغانستان است. ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود. سیستم مرکزگرمی مکروریان ها در کابل امسال هنوز فعال نشده. قبلا مرکزگرمی های مکروریان ها در 15 قوس فعال می شدند. ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها از تلاش ها به هدف فعال شدن سیستم مرکزگرمی خبر می دهد. در این باره گزارش داریم که با صدای یک باشنده مکروریان آغاز می شود.
کریان کنند زندگی میکنیم، مرکزگری همیم هر سال فعال میشدم، سال فعال نشده.
حسیب الله سرپرست خانواده 7 نفری است و یکی از باشندگان مکرویان کهنه کابل است. او میگاید پیشه دکانداری دارد و در حال حاضر کاربارش کم رنگ شده و با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو است. حسیب الله میگاید امسال برایشان گفته شده است که اگر میخواهند از مرکزگرمی استفاده کنند باید تا پایان فصل زمستان مبلغ 45,000 افغانی پرداخت کنند، مبلغی که به گفته او توان پرداختش را ندارد.
هوا بسیار یخ است، داخل بلاک ها را میفهمیم چقدر سرد میشه. دیگه سالان پیسه میخواستم، امسال هم پیسه میخواهیم که سر هر فامیل تقریبا 40-45,000 روپا میه. در این وقت نان خورده نداریم، 40-45,000 روپا از کجا کنیم ما ایره بتیم فعال کنیم؟ مشکلات زیاد است.
سمیم دیگر باشنده مکروریان در کنار شکایت از بلند بودن هزینه استفاده از مرکز گرمی از مشکلات دیگر بلاک های مکروریان ها شکایت دارد.
ریان زندگی میکنیم، مرکز گرمی ها منوز فعال نشده، هم مشکل اقتصادی هم داریم و خانه هاشون بسیار سرد است و دیگه اینکه مکروریان جای بخوری و صندلی هم نیست که ما آتش کنیم.
آنان میگویند که در گذشته مرکز گرمی مکروریان ها در 15 ماه قبل فعال میشد، اما امسال که ماه جدی هم در حال سپری شدن است، از فعال شدن مرکز گرمی ها خبری نیست. مسئولان ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها هم میپذیرند که تا حال سیستم مرکز گرمی فعال نشده است. غلام عمر عبدالله رئیس حفظ و مراقبت مکروریان ها بر رادیو آزادی گفت که به دلیل عدم پرداخت هزینه تعیین شده از سوی باشندگان بلاک های مکروریان ها سیستم مرکز گرمی تا به حال فعال نشده است.
قیمت های مواد تسخین مرکز گرمی بسیار بالا. خب باز ما تلاش بکنیم که از دیگه منابع و از دیگه ادرسا مواد تسخین مرکز گرمی را به دست بیاره و مرکز گرمی را فعال کنیم. خب بفعلا در حالتی هستیم که ما نمیتونیم به پول و بودجه شرکت مرکز گرمی را فعال کنیم.
ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها از سوی دیگر میگوید در تلاش است تا با کمک روسیه سیستم های مرکز گرمی، آبرسانی و کانالیزاسیون مکروریان ها را بازسازی و یک تصفیه خانه نیز ایجاد کند. رئیس حفظ و مراقبت مکروریان ها گفت که در این مورد به روز یک شنبه در نشست با نماینده سفارت روسیه در کابل گفتگو کرد تا یک تیم فنی روسیه به کابل بیاید و در راستای حل مشکلات بلاک های مکروریان ها که ساخت این کشور است اقدام کند. بر اساس معلومات ریاست حفظ و مراقبت مکروریان ها در مجموع بیش از 12,000 باب آپارتمان در بلاک های مکروریان های کهنه دوم، سوم و چهارم وجود دارد.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید. چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازه را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار. تو وقت شده ما به حساب در اقل مال تاوان دانیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221-12-46-01.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. تا لحظات